پنج، اول تصمیم گرفتم که حسابی توی کافه ساده‌ته مست کنم. همونطور که آخرین حربه مسیح دعا بود، آخرین راه نجات من هم آن بود که مست کنم. هر نوع ماده مخدری برای من حکم جاذبه ای را داشت که نمیتوانستم در برابرش مقاومت کنم. شاید من باید داروساز میشدم و مواد مخدر فراموشی آور جدیدی به انسانیت هدیه می کردم. هرچند می دانم اون قدرت را نداشتم که در این رشته به طور اساسی تحصیل کنم و با شکست های احتمالی تجربه های کار روبرو شوم. من نه تنها آدم ضعیفی هستم، بلکه بی‌حوصله هم هستم. دوست دارم هر کاری زود سر بگیرد. می خواستم آن دختر را هم خیلی زود ببینم و در آغوشش بگیرم. هر سربازی نیاز فوری به فراموشی دارد. بگذارید این موضوع رابطه مستقیم و تکاندهنده میان سربازها و نشمه ها را توجیه کند. توجیهی که برای غیر نظامی ها ترسناک است، چرا که نشمه ها لذت آنی را فراهم می کنند. هر سربازی همیشه در چند قدمی مرگ قرار دارد. تلو تلو خوران روی تخته پرشی ایستاده که آرام در نوسان است یا به طور وحشتناکی بالا و پایین می رود و هر لحظه ممکن است او را پرت کند. در حالی که رکاب زنان بر می گشتم، این اطمینان که دیگر هیچگاه او را نمی بینم و وجودم را از یأس آکند. با خود می گفتم دیگر هیچگاه آن چهره پرید رنگ را نمی بینم. دیگر هیچگاه آن چشمهای گیرا و اون گیسوان شرابی براق را که بر آن پوست زیتونی پرید رنگ ریخته نمی بینم. تصمیم گرفتم در کافه ساده‌ته مست کنم. خداحافظی سرباز در اصل خداحافظی برای همیشه است. این قطارهایی که سربازها را در سراسر اروپا به مرخصی می‌برند، چه بار عظیم و جنون آمیزی از درد را جابجا می‌کنند. اگر این راهروهای کثیف می‌توانستند زبان باز کنند، اگر این شیشه‌های درد گرفته می‌توانستند فریاد بکشند، و نیز این ایستگاه‌های قطار، این ایستگاه‌های ترسناک، اگر سرانجام همه اینها می‌توانستند از دردها و ناامیدی‌هایی که شاهدش بودند فریاد بکشند، آن وقت دیگر جنگی در کار نبود. اما تنها با 10-20 سطل دوغاب، یکی از همان ایستگاه‌های ترسناک تبدیل به محیط آزادی برای احمق‌های الکی خوش شده. با چند قلموی دو سه نقاش ساختمان که سوت زنان روی داربست ایستاده اند، زندگی ادامه پیدا می کند. آری، زندگی ادامه پیدا می کند. مردم زندگی را از سر می گیرند چون حافظه ضعیفی دارند. قدم زنان از مانع‌های عبور می کنند که زمانی با دلهوره می گذشتند. اما امروز تنها چند سال بعد خندان برای یاری در ساختمان پوتمکین دیگری روانند. اگر تنها کسانی که بر خاک افتاده اند می توانستند حرف بزنند و نیز کسانی که با آن چهره های تیره و غمگین و جیب های انباشته از نان مربایی سوار بر قطار یا چیز دیگری به سوی مرگ می رفتند، اگر مرده ها می توانستند حرف بزنند، دیگر جنگی در کار نبود. ولی به من نگاه کنید، فقط زبانبازها ماندند، زیرکار در روها، پشت هم اندازها. در اروپا هیچ تله‌ای نمیتواند آنها را به دام بیندازد. اگر جز سرباز پیاده چیزی در دنیا نبود، تمام فریادهای جنگ یا صلح زائد بود. دیگر جنگی در کار نبود. همه این قهرمانان به جا مانده، این متخصصانی که جنگ برایشان بازی است، آن هم نوعی بازی که جذابیتش در این است که اندکی خطرناک است، تمام این زبانبازهایی که جنگ را ستایش می کنند و با نگاه به ملال زندگی روزمرهشان ربطه روزهای خوش گذشته را می خورند. آری، اگر به جز سرباز پیاده چیزی در دنیا نبود، دیگر نیازی به اثبات این موضوع نبود که جنگ منفور است. همه می دانستند که جنگ ترسناک است، تا اون است، مخوف است. تنها امروز نگاهی بیاندازید به این کله پوک های احساساتی که پوتین های مسخره پرزرق و برقشان را زیر میزه دفترهای ملالاورشان دراز کردند. آه، باید نوشید، باید نوشید. دو بطری سر کشیدم تا دیگر آن چهره هیولاوار ترسناک پشت پیشخان حالم را به هم نزند. تازه اون وقت بود که زبان آزاد شده ام این جرأت را به من بخشید که به او بگویم حتی لبخند بی نهایت شیرینش هم نمی تواند مرا از راه بدر کند. او فقط باز هم برایم بطری آورد، به دقت تهسیگارهایم را کنار هم می چید و گاهی کلمه مهرآمیزی برای تسلیم می پراند تا از او نرنجم. شما قطعا این احساس عجیب را نمی شناسید که آدم روی صندلی بار بنشیند و احساس کند که هوش و حواسش را دارد رفته رفته از دست می دهد. آدم همونجا کاملا ساکت می نشیند و به خلع خیره می شود و در این حال وجودش انباشته از زندگی پرشر و شور است. این سکون لرزان آدم مست فقط با اطمینان مهار شده آدمی قابل مقایسه است که روی تنابی در نوسان است، میان دو برج مرتفع در ابدیت راه می رود. اگر کسی فقط به پاهای او نگاه کند با خود می گوید چه آدم محتاطی، چقدر آهسته و با احتیاط راه می رود. و در حقیقت کسی که اون بالا راه می رود کاملا هم بی احتیاط است. راز مستی لذت بخش در بیتعادلی متعادل است. این تناقض را هر طور دوست دارید به حساب بیاورید. آدم شراب را می‌ریزد توی دهانش، عبور آن را از دروازه حساس ذائقه حس می‌کند و بعد همه چی می‌ریزد درون یک مخزن زیرزمینی ساکت، مخزنی که باید پر شود تا اینکه ناگهان چیزی مثل یک فشارسنج شروع می‌کند به بالا آمدن. اون وقت چیز نامرئی و کاملا غیر ارادی شکل می گیرد. چیزی شبیه لوله یو شکل که ذهن را با تن مرتبط می کند. هرچه دو سطح لوله به هم نزدیک می شوند، خوشبختی و سلامتی بیشتر می شود. تن و ذهن متعادل می شوند. این یک بازی همیشگی است، مثل راه رفتن روی تناب. آزمایش ظریف تعادل خود شخص است. و اون وقت آگاهی های روشن زیادی آدم را مبهوت می کند. اما چیزی از خود باقی نمی گذارند. باعث تأسف است. بیشک پای و اصول بودن آنها به منشأ نامعلوم آنها مربوط است. دقیقا هم می دانستم که سادته مرا سرکیسه می کند. کافدارها همه زندگیشان را از پول مشروب خورها می چرخانند. او چندین بار عددی را که نشان می‌داد چند شیشه شراب خوردم پاک کرد و عدد بزرگتری روی کاغذ نوشت. من چیزی نگفتم. این بخشی از همان حالت احساس متعالی بی‌تفاوتی کامل نسبت به اشیای مادی است. بدون شک عشق و مستی حتی در پست‌ترین شرایط و در مراحل نهایی چیزی متعالی با خود دارند. برای همین سادته را به حال خودش می گذاشتم. هر کاری دلش می خواهد بکند، شاید به علت همان بی تفاوتی و نیز به علت بی حالی. به خودم این زحمت را نمی دادم که دهانم را باز کنم حرفی بزنم، چه رسد به این که با اون چهره محبه جر و بحث هم بکنم. با بیقراری نگاه هم می کرد، مثل عنکبوتی که در تارهایش در کمین آخرین قطره‌های خون مگس است. بعد آدم یادش نمی آید که چطور به خانه رسیده. با این همه با دقتی که فقط مخصوص مست هاست، امن‌ترین و سرراست‌ترین راه را برای برگشتن در پیش گرفته است. طبیعی است که تن با این کار که گذاشته درجه سلامتی فشار سنج به زیر صفر برسد، انتقام خودش را گرفته است. 4 ساعت خواب برای من کافی بود و در آن حال کاندیک توی دنیاهای دیگری بود. من باید پشت تلفن می نشستم و آن را دایر نگه می داشتم. و در آن حال کاندیک بی حال کنار من وا می رفت یا همانطور آنجا می نشست و با خط خرچنگ قورباغه‌اش به زحمت سعی می کرد برای زنش نامه بنویسد و گهگاه از ذوق زدگی ضربه‌ای به پهلویم می زد. این آدم ها نگران آنند که مقررات اجرا بشود. برادرتان برای جلسه ستاد رفته بود. همانطور که بعدها فهمیدم حدود ساعت 8 وقتی من خواب بودم و کاندیک رفته بود توی تخت خوابش برگشت. اون وقت از ساعت 8 تا تقریبا نصف شب کنار من نشست. من مثل مرده خوابیده بودم. حتی صدای جیغ مانند تلفن هم که کاملا نزدیک گوشم بود بیدارم نکرد. خواب بعد از شراب هم کما بیش مثل خود شراب لذت بخش است. حالت فرو رفتن در چاهی آبی رنگ را دارد. فرو رفتن در اعماقی بی انتها با قلبی آکنده از ترسی حسرت بار تا اینکه آدم در رسوبات تاریک فرو می رود. آدمی که شراب نوشیده ناخودآگاه حرکات جنینی عجیب و غریبی از خود نشان می دهد. مثل اون است که خودش را به رحم بکوبد و بیدار شدن هم حال تولد را دارد. درد با لذت همراه است. مثل آن بود که محکم به چیزی چسبیده باشم. چیزی که می‌خواستم به سوی خود بکشانم اما مرا به طرف خود می‌کشید. وقتی بیدار شدم چشمم به چهره برادرتان افتاد که داشت لبخند می‌زد و دکمه‌ای از یونیفرمش در دستم بود. دست و پایم را گم کردم. نمی‌دانستم به کجا نگاه می‌کنم. ولی او نگاه هم را متوجه خودش کرد و پرسید حالتون سر جاست؟ گفتم کاملا. واقعا همینطور بود. بلند شد و به تختی که کاندیک رویش خوابیده بود و آرام خورناس می‌کشید نگاه کرد. باز نشست آهسته گفت گوش کنین، یه خواهشی ازتون دارم. مشروب نخورین. وقتی شروع کنین به مشروب خوری دخلتون اومده. اگه 3-4 بار سراغ این مسکن مصنوعی و بیدوام برین، یه ماه نمیکشه که کارتون ساخته است. باور کنین، تسکین با هوشیاری به دست میاد. سکوت کرد. نصف شب بود. از بیرون صدای بالا آمدن آب به گوش می رسید. پنجره را باید به خاطر خاموشی می بستیم. همینطور در را هوا بوی ماندگی می داد. سکوتی مرموز در اتاق سنگینی می کرد. از جا بلند شدم، بدون اینکه سوال کنم چراغ را خاموش کردم و در و پنجره را باز کردم. هوای سبک و خنک فرح بخش و تازه تو آمد. دنباله صحبتش را گرفت. من از موعظه بدم میاد. نمیخوام معلم اخلاق باشم. به هیچ قیمتی نمیخوام اهل تظاهر باشم. میخوام بگم من فرق میکنم. اهل این حرفا نیستم. نگاه کنیم ببینم. ازتون خواهش میکنم به خودتون بیاین. بعد یک دفعه با لحن مهیج و سرزنش آمیز پرسید از مشروب خوردن چی آیدتون میشه؟ در حالی که جا خورده بودم دنبال جوابی میگشتم و چیزی به نظرم نرسید جز این شعار قدیمی فراموشی و بیخیالی. حرفم را تکرار کرد. بیخیالی؟ کدوم بیخیالی؟ ما به دنیا نیومدیم که بیخیال باشیم. به دنیا اومدیم که رنج ببریم، بفهمیم که چرا رنج ببریم. رنج به ما تنها چیزیه که باید برای زندگیمون نشون بدیم. اعمال نیک رو فقط چند تا قدیس میتونن انجام بدن، نه ما. و اما دعا. شاید شما سردر نیارین یا شاید بهتر از من سردر میارین. کدومش درسته؟ من ساکت بودم. یه چیزی در من مانع از این میشد که از دختر حرفی بزنم. از این گذشته این اولین برخورد من با این سخنان احساساتی بود. این بود که جا خوردم. فقط آرزو کردم که هیچ وقت صبح نشود. و اگه نمیتونین بفهمین که ما به دنیا نیومدیم که بیخیال باشیم، پس دست کم اینو درک کنین که به دنیا نیومدیم که فراموش کنیم. کدوم بیخیالی و فراموشی؟ ما به دنیا اومدیم که به یاد بیاریم، نه که فراموش کنیم. بلکه به یاد بیاریم. ما برای همین به دنیا اومدیم. خیلی آهسته حرف می زد ولی حرفهایش به ندرت تا این حد بر من تأثیر گذاشته بود. کاندیک خوابیده بود. بیرون توی تاریکی دریا داشت عقب می نشست. تا پایین شیب نچندان زیاد ساحل شنی می رسید. نمی دانستم چه جوابی بدهم. بالاخره آرام گفت: الان که دیگه نمی خوابین؟ گفتم نه. شب بخیر، شب بخیر. بلند شد، در را با احتیاط باز کرد و من تنها ماندم. آب دریا آرام و پیوسته پایین می رفت و کاندیک آرام و خونسرد خورناس می کشید. وقتی برادرتان در را پشت سرش بست، اولین فکری که به ذهنم خطور کرد این بود که باز آن دختر را خواهم دید. فراموش نمی کنم که آقای عزیز، بیدار شدن وحشتناک بود. دلگرمی را که آدم فکر میکرد شب به دست آورده، در روشنایی روز از دست میداد. نه زیبایی آب، نه تازگی نسیم، نه صدای قلقل آب کمکی به آن نمیکرد. چند روزی در آرامش غریب و بیقرار سپری شد. من وظیفه‌ام را به طور منظم انجام میدادم. زمان مثل نوار مداومی که بر زمینه‌ای متلاطم کشیده باشند ادامه داشت. شبها همیشه وقتی به کار تلفن رسیدگی می کردم، برادرتان کنار من بود. کاندیک شروع کرده بود در زیرزمین خانه‌ای پشت تپه‌های شنی که با دینامیت منفجر شده بود، محل غذاخوری درست کند. ما در صحبت‌هایمان هیچگاه از کسی اسم نمی‌بردیم. هرگز سازمان و یا شخصی از این رایش در حال فرو ریختن را با نام یا عنوان مشخص نمی‌کردیم. با کلمات بازی می کردیم، مثل بچه هایی شده بودیم که برای هم توپ پرت می کنن. هر بار بنابر توان یا حال حوصله توپ را 14 بار یا 7 بار به دیوار می زدیم و در لحظه ای که احساس می کردیم نیروی من کم شده، توپ را سریع به یارمان بر می گردانیم. برادرتون احتمالاً گفت هر آدمی که نمی تونه کمبودهای خودش رو درک کنه ابله و در اصل کودنه. نابغه مغرور دیگه نابغه نیست. هر کسی که ندونه جزئی از نقشه ناشناخته است کودنه. نابغه کودن وجود نداره، پس اصلا نابغه‌ای وجود نداره. فقط این امکان شرم‌آور باقی میمونه: یا نابغه کودنیم یا نابغه تبهکار. میفهمین چی دارم میگم؟ گفتم دقیقاً. کودنی رو تصور کنین که خودش فکر میکنه نابغه است و هزاران آدم، 80 میلیون آدم هر روز با فریادهای گرفته تصدیق میکنن که اون نابغه است. حتی نابغه جهانی، هنرمند، سیاستمدار، کارشناس جنگ که در همه اینها رودست هم نداره. این آدمها هر روز همینو در حضورش فریاد میزنن. اون مظهر کماله. هر کسی که مثلا ادعا کنه من مثل فلانیم، مجازاتی سنگین‌تر از وقتی در انتظارشه که ادعا کرده باشه من مثل خدام. قبول ندارین؟ چرا؟ سر عقل آوردن یه همچه آدمی کار غیر ممکنیه. پس چطور میشه کاری کرد که آزارش به کسی نرسه؟ گفتم فقط یه راه وجود داره، اونم اینه که ترور بشه. خوب گفتین، باید ترورش کرد. ولی همین جاست که مشکل پیش میاد. چطور میشه بهش دسترسی پیدا کرد؟ چه راهی رو باید انتخاب کرد؟ میبینین؟ چند روزی وقت ما صرف این شد که تک تک مؤسسه های اون رژیم پلید را سبک و سنگین کنیم، وجودشان را به صفر برسانیم، بعد مثل حباب صابون بازشان کنیم. باز گذاشتیم از هم پاشیده شوند، بعد همه را روی هم ریختیم تا توانستیم خوب به اون چه از اون مجموعه به جا مانده نگاه کنیم. چند روزی به همین ترتیب زود گذشت. عصر یک روز حدود ساعت 5 مثل همیشه داشتم با دوچرخه می رفتم به مرکز گروهان. بیرون زدن از توی تله این تله موش همیشه دلچسب بود. آرام به طرف پایین همون بولوار جذابی حرکت می کردم که از ساحل شنی در میان خانه های مینگذاری شده رد می شد. از جلوی کافه سادته می گذشت و به بزرگ راه می رسید. همیشه از دیدن آدم ها، زن ها و غیر نظامی ها خوشحال می شدم. خدای من، وقتی آدم همیشه فقط با مردها باشد، فقط با مردها، با بویشان، پرحرفیشان، کثافتشان و خشکی انعطاف ناپذیرشان، چقدر خوشحال می شود وقتی چشمش به زنی می افتد. همیشه از این گردش ها خوشحال می شدم و و من برخلاف بسیاری آدم ها یه دیگر که اگر شانس می آوردن اجازه داشتن ماهی یک بار پادگان را ترک کنن چقدر خوشبخت بودم. البته راه های گریزی هم به فکر آدم می رسید، راه های خطر آفرینی که تنها با اشتیاق رسیدن به جهان بیرون قابل توجیه بود، یعنی راه های مخفی از میان مزارع مینگذاری شده، ترک ناگهانی پست نگهبانی. ولی برای خیلی ها جهان فقط در تسکین های نامطمئن سادته خلاصه می شد. بنابراین همیشه آرام و بیخیال حرکت می کردم. در بین راه شاید آبجوی یا شرابی می خوردم. نامه و اسم شبها را از دفتر گروهان می گرفتم و همونطور آرام رکاب زنان برمی گشتم. ماه سپتامبر آمده بود. گرما اونقدرها کم نشده بود. شبها گرما مثل ابرهای خفه شنزارهای لابلای کاجها را می پوشند. نوعی یک نواختی گرم و خفه کننده کلبه ها را فرا می گرفت. کلبه هایی که بیشترشان از جنس حصیر بود که گرما را در خود نگه می داشت. آن روز رئیس گروهان سر کیف بود. معمولاً مرا با تذکرهایی درباره چیزهای بی اهمیت آزار می داد. می گفت پوتین ها یا کمربندم را خوب برق نینداختم یا دوچرخم تمیز نیست. همین که وارد شدم متوجه شدم خیلی سر کیف است. چشمهایش برق می زد. باید زود می فهمیدم علتش چیست. ژاکت تابستانی نازکی تنش بود. صورتش را ستیغه کرده بود. پوستش برونزه می زد و با کلاهش مگس‌هایی را که روی شیشه پنجره دفتر گروهان وزوز می کردن با بیخیالی می پراند. گروهبان به نظر کمی عصبی می رسید. منشی همون قیافه با شکوه بی تفاوت را به خود گرفته بود. اشمیت می دانست چطور همه چیز را با بی تفاوتی توضیح بدهد. تحقیر، دوستی، شادی و نفرت را. به عهده تو میذارم فیشر عزیزم تا ببینم چطور از عهدش برمیای. به هر حال وقتشه که به قضای گروهان سر و صورتی بدی. مقدمات کار انجام شده، جزئیاتش دیگه به عهده خودت. هایل هیتلر. چشم به راه اون گوشتای کباب شده هستم. از جلوی من رد شد. در را چهارتاق برایش باز کردم. خبردار ایستادم و پیش از آن که برود یک بار دیگر جلوی من ایستاد و گفت از کارت خیلی راضیم، غافلگیرم کردی، جدی میگم. جلوی این معلم خوشقیافه تقریبا تعظیم کردم. شق و رق بیرون رفت. آدم کاملی بود، هیچ چیز کم نداشت. چهره زیبا، تن و اندام مناسب و مدال‌های مناسب برای یک لباس شب را به سینه زده بود. گروهبان قلمش را پرت کرد و گفت آشغال، وقتی بوی غذا به مشامش میرسه دیگه هیچی حالیش نیست. منشی خندید و گفت میگه مغز گوساله مخصوص اونه، مدت هاست که آرزوی خوردن یکم مغزو داره. گروهبان فریاد کشید امیدوارم مغز یه ماده خوک مافنگی بره تو اون شیکمش. بعد به من نگاه کرد، چشمهایش میدرخشید. بلند گفت آهای ببینم، تو میتونی فرانسه حرف بزنی هان؟ گفتم بله. از پس حیوونا بر میای؟ نه. خندید. اشکالی نداره. پس خوب گوش کن. امشب ساعت 2 باید بریم و یه گاو بیاریم. مال یه کشاورزی که 2 کیلومتری اینجاست. فکر میکنی از اوتش بر میای؟ شانه‌هایم رو بالا انداختم. به شرطی که اسب و گاری داشته باشم. یکم پول و 2 نفر که کمک کنن. قبوله. معلوم میشه یه چیزای حالیته. نقشه از توی کشو در آورد، روی میزش خم شدم و خواستم محل را نشانم بدهد. روستای خیلی کوچکی بود در ناحیه شمال شرقی که 2 کیلومتر با سام فاصله داشت. من باید ساعت 2 بعد از نصف شب سر 4 راه منتظر گاری می شدم. ولی شب اول باید به اونجا می رفتم و دقیقا به اون کشاورز دستورات لازم را می دادم. به خاطر این مأموریت سر از پا نمی شناختم. هر فرصتی که کمی آزادی به آدم میداد مختنم بود. از این گذشته امیدوار بودم که توی راه کره ارزان گیر بیاورم، چون ساده‌تر همه چیز را خیلی گران حساب میکرد و پول من هم داشت کم کم تمام میشد.